فصل هشتم، اصل اخلاقی بین افراد. من به دنبال سرباز از پله ها بالا رفتم و از در خارج شدم. هوا آفتابی بود. هشدار پابلو در مغزم می پیچید. وابستگی به یک شخص، منظورش چی بود؟ وابستگی از چه نوع؟ سرباز منو به طرف محوطه پارکینگ برد. اونجا دو سرباز دیگه در کنار یک کیف نظامی ایستاده و کاملا مراقب ما بودن. زمانی که نزدیک جیپ رسیدیم و من تونستم داخل اون رو ببینم، متوجه شدم یک نفر در صندلی عقب نشسته. ماریجوری بود. رنگ پریده و نگران به نظر می رسید. پیش از اینکه بتونم توجه اون رو جلب کنم، سرباز بازوی منو گرفت و گفت که کنار ماریجوری بشینم. دو سرباز دیگه در صندلی جلو نشستن. سربازی که در صندلی راننده نشسته بود برگشت و نگاهی به ما انداخت. سپس جیپ رو روشن کرد و به سمت شمال به راه افتاد. از سربازا پرسیدم شما انگلیسی بلدید؟ سرباز چاقی که کنار راننده نشسته بود حیرت زده به من نگاه کرد و چیزی به اسپانیولی گفت که من نفهمیدم و سپس به تندی و با خشونت روش رو برگردون. به ماریجوری نگاه کردم و حسه پرسیدم حالت خوبه؟ من آها، صداش ضعیف شد و من متوجه شدم که قطره های عشق از چشمانش فرو می ریزند. گفتم همه چیز درست میشه. سر و بلند کرد و به من نگاه کرد. سعی می کرد لبخند بزنه. موجی از احساسات شدید سراسر وجودم رو فرا گرفت. حدود یک ساعت در جاده ناهموار پیش رفتیم. بیرون منظره جنگل مانندی با گیاهان انبوه به چشم می‌خورد. پس از اینکه یک پیچ رو دور زدیم، میان این گیاهان سبز و انبوه شهری کوچک نمایان شد. خانه‌های چوبی در دو طرف جاده کنار هم قرار گرفته بودند. صد یارد جلوتر یک کامیون بزرگ راه رو مسدود کرده بود. چند سرباز به ما اشاره کردند که بایستیم. اون طرف خودروهای دیگه‌ای بودند که چراغ‌های چشمکزن بعضی از اونها روشن بود. حواسم رو جمع کردم. زمانی که به ما فرمان ایستادن، یکی از سربازها به طرف جیپ ما اومد و چیزی گفت که من نتونستم بفهمم. فقط کلمه بنزین رو تشخیص دادم. محافظان ما پیاده شدن و بیرون ایستادن و با سربازهای دیگه ترگرمه صحبت شدن. اسلحه‌هاشون روی دوششون بود و گهگاهی نگاهی به ما می انداختند. من متوجه خیابان کوچکی شدم که به سمت چپ می پیچید. وقتی به مغازه ها و ورودی اونها نگاه کردم، تغییری در اون چه مشاهده می کردم به وجود اومد. شکل و رنگ ساختمون ها به طرز ناگهانی واضح و متمایز به نظر می رسید. آهسته مارجی رو صدا کردم. احساس کردم که سرش رو بلند کرد، اما پیش از اون که بتونه حرفی بزنه، انفجار مهیبی جیپ رو لرزوند. آتش و نور شدیدی در مقابل ما به هوا برخاست و سربازها روی زمین دراز کشیدن. دود و خاکستر همه جا رو گرفت و چیزی دیده نمی شد. در حالی که ماریجوری رو از جیپ بیرون می کشتم، فریاد زدم بیا. بی هدف در خیابان و به سمتی که پیش از اون مشغول تماشاش بودیم دویدیم. از پشت سر صدای فریاد و ناله به گوش می رسید. حدود 50 یارد رو در میون دودی که به هوا برخاسته بود پیمودیم. ناگهان متوجه دری در سمت راست خیابان شدم. فریاد زدم بریم تو. در باز بود و ما با عجله داخل شدیم. در رو محکم بستم و به پشت اون تکیه دادم. زمانی که برگشتم، زنی میانسال رو دیدم که به ما خیره شده بود. ما وارد خونه کسی شده بودیم. هنگامی که به اون نگاه کردم و لبخند زدم، متوجه شدم که اون زن از اینکه دو غریبه پس از یک انفجار با عجله به خونه اون اومدن، نه ترسیده و نه عصبانی شده، بلکه به نظرم رسید لبخندی بر لبانش نقش بسته. گویی کم و بیش منتظر ما بوده و حالا باید کاری انجام میداد. یک بچه 4 ساله روی صندلی نشسته بود. زن به انگلیسی گفت عجله کنین، ممکنه دنبال شما بیان. و از پشت اتاق نشیمن که مبلمان محقری داشت، ما رو به داخل یک راهرو هدایت کرد. سپس از چند پله چوبی پایین رفتیم و وارد زیرزمینی تبدیل شدیم. بچه کنار او حرکت میکرد. با عجله از داخل زیرزمین عبور کردیم و پس از چند پله بالا آمدیم و با خارج شدن از در به کوچه ای رسیدیم. اتومبیل کوچکی اونجا متوقف شده بود. در رو گشود و با عجله ما رو سوار کرد. به ما گفت که روی صندلی عقب دراز بکشیم. سپس پتویی روی ما انداخت و به سمت شمال به راه افتاد. تمام این مدت من ساکت بودم و فقط با راهنمایی اون زن حرکت میکردم. زمانی که به طور کامل درک کردم که چه اتفاقهایی افتاده، موجی از انرژی وارد بدنم شد. تصور من در مورد فرار به حقیقت پیوسته بود. ماری جولی کنار من دراز کشیده و چشمانش بسته بود. با آرامی پرسیدم حالت خوبه؟ با چشمانی اشک‌آلود به من نگاه کرد و با پایین آوردن سر پاسخ مثبت داد. پس از گذشت 15 دقیقه اون زن گفت فکر میکنم دیگه میتونیم بشیم. پتو رو کنار زدم و به اطراف نگاه کردم. به نظر میرسید در همون جاده‌ای که پیش از انفجار در اون بودیم حرکت میکنیم، فقط به شمال نزدیک شده بودیم. پرسیدم شما کی هستین؟ برگشت و با نیم لبخندی به من نگاه کرد. او زنی خوش‌اندام بود که حدود 40 سال داشت، با موهای مشکی که تا روی شانه هایش رسیده بود. من کارلا دیز هستم و این هم دخترم مارتاست. بچه لبخند زد و با چشمان درشت و کنجکاوش به ما نگاه کرد. موهاش بلند به رنگ مشکی و براق بود. من خودم ماریجوری رو معرفی کردم و پرسیدم چطور شد که به ما کمک کردید؟ کارلا لبخندی زد و گفت شما به خاطر کتیبه از دست سرباش ها فرار میکردین، اینطور نیست؟ بله، ولی شما از کجا فهمیدین؟ من هم کتیبه رو خوندم. ما رو کجا میبرین؟ نمیدونم، شاید باید به من کمک کنین. نگاهی به ماریجوری کردم. هنگامی که صحبت میکردم او با دقت به من نگاه میکرد. گفتم در حال حاضر نمیدونم باید کجا بریم. پیش از این که دستگیرشم میخواستم به ایکویتاس برم. برای چی میخواستی به اونجا بری؟ میخوام دوستم رو پیدا کنم. او به دنبال یافتن بصیرت نهمه. کار خطرناکیه. میدونم. ما شما رو به اونجا میبریم. مگه نه مارتا؟ دختر کوچیک خندید و با حالتی سرسنایی که خیلی بالاتر از سنش مینمود پاسخ داد. البته. پرسیدم علت انفجار چی بود؟ فکر میکنم کامیون حامل بنزین بود. پیش از انفجار تصادفی رخ داده و بنزین به همه جا نشت کرده بود. هنوز دلم میخواست بدونم که کارلا چطور تونسته بود با اون سرعت تصمیم بگیره که به ما کمک کنه. بنابراین تصمیم گرفتم برای پاسخ سوالم پافشاری کنم. چطور فهمیدی ما از دست سربازا فرار میکنیم؟ نفس عمیقی کشید و گفت دیروز چندین خودروی نظامی از دهکده عبور و به سمت شمال رفتن. غیر عادی بود و باعث شد به دوستان فکر کنم که 2 ماه پیش دستگیر شده بودن. من و دوستان با هم کتیبه رو مطالعه می کردیم. در این شهر کوچک ما تنها کسانی بودیم که هر 8 بصیرت رو داشتیم. پس از اون سرباز ها اومدن و اونا رو گرفتن. دیگه هیچ خبری از دوستان ندارم. روز گذشته با دیدن خودروهای نظامی متوجه شدم که سرباز ها همچنان به جمع کردن نسخه های کتیبه ادامه می دن و ممکنه اشخاص دیگه هم مثل دوستای من احتیاج به کمک داشته باشن. خودم رو در حالتی تصور کردم که تا حدی امکان به این اشخاص کمک کنم. البته حدس می زدم که این فکر خاص در این موقعیت معنایی در بر داره. بنابراین وقتی شما وارد خونه من شدید تعجب نکردم. لحظه این مکس کرد و سپس پرسید آیا تا به حال چنین تجربه داشتی؟ بله. کارلا سرعت اتومبیل رو کم کرد. کمی جلوتر یک تقاطع بود. گفت فکر میکنم باید به طرف راست بپیچم. طولانی تره اما امنیت بیشتری داره. زمانی که کارلا به سمت راست پیچید مارتا به طرف چپ غلطید و برای اینکه نیفته صندلی رو گرفت و خندید. مارجوری نگاه تحسین‌آمیزی به دختر کوچیک کرد. مارجوری از کارلا پرسید مارتا چند سال داره؟ 4 ناراحت شد و مؤدبانه گفت خواهش میکنم طوری صحبت نکنید که انگار مارتا اینجا نیست. اگر بزرگسال بود از خودش نمی‌پرسیدی؟ آه معذرت میخوام. مارتا با لحن غرورآمیز گفت: من 5 سال دارم. کارلا پرسید: بصیرت 8 رو خوندی؟ من فقط بصیرت 3 رو خوندم. من گفتم من به 8 بصیرت رسیدم. آیا نسخه های کتیبه رو داری؟ نه، همه این نسخه ها رو سربازا گرفتم. بصیرت 8 راجع به رفتار با کودکان هم صحبت میکنه؟ بله، بصیرت 8 بیان میکنه که عاقبت بشر چگونه یاد میگیره با دیگران ارتباط برقرار کنه و در مورد چیزهای مختلف مثل چگونگی انتقال انرژی به دیگران و اجتناب از وابستگی به اونا صحبت میکنه. این هشدار دیگه ای بود. میخواستم از کارلا در مورد معنی اون بپرسم که مارجوری شروع به صحبت کرد. در مورد بصیرت 8 برای ما توضیح بدید. بصیرت 8 در مورد استفاده از انرژی به روشی جدید و کلی در ارتباط با مردمه، اما نخست از بچه ها شروع میکنه. باید به اونا همونطوری که هستن نگاه کنیم، یعنی به عنوان نقاط نهایی تکامل که ما رو پیش میبرن. اما برای اینکه بیاموزن تا خودشون در مسیر تکامل قرار بگیرن، بدون قید و شرط به انرژی ما به عنوان یک اصل ثابت احتیاج دارن. بدترین کاری که میتوان انجام داد اینه که هنگام تصحیح اشتباهاتشون انرژی اونا رو بگیریم. این امر همونطوری که میدونید باعث به وجود آوردن نمایش تسلط در اونا میشه. اگر بزرگ سالان بدون توجه به شرایط انرژی مورد نیاز طفل رو به او بدن، اون وقت از فراگیری رفتارهای نامطلوب توسط کودک جلوگیری میشه. به همین علت باید بچه ها همیشه در مباحثه ها و گفتگوها شرکت داشته باشن، به خصوص زمانی که راجع به خودشون صحبت میشه. تو همیشه باید مسئولیت اون تعداد از کودکان رو به عهده بگیری که میتونی توجه و مراقبت کافی نسبت به همه اونا داشته باشی. همه اینا در کتیبه گفته شده؟ بله، به تعداد بچه ها هم خیلی اهمیت داده شده. گیج شدم. چرا تعداد بچه ها مهمه؟ همونطور که رانندگی میکرد لحظه ای به من نگاه کرد و گفت: برای اینکه هر فرد بزرگسال در یک زمان فقط میتونه بر روی یک بچه تمرکز کنه و متوجه اون باشه. اگر تعداد بچه ها بیش از تعداد بزرگسالان باشه، اون وقت بزرگسالان مغلوب میشن و نمیتونن انرژی کافی به بچه ها بدن و بچه ها برای وقت بزرگسالان به رقابت میپردازن. رقابت خواهران و برادران؟ بله، اما در کتیبه اومده که این مشکل خیلی مهمتر از اونه که مردم فکر میکنن. اغلب بزرگسالان شیفته داشتن خانواده گسترده هستن که در اون بچه ها با هم و در کنار هم بزرگ شن، اما بچه ها جهان رو به وسیله بزرگسالان میشناسن، نه به وسیله هم دیگه. در بسیاری از فرهنگ ها تعداد زیادی از بچه ها در کنار یکدیگر رشد میکنن. کتیبه میگه که بشر رفته رفته میفهمه تعداد بچه ها باید اونقدر باشه که حداقل برای هر بچه یک بزرگ سال وجود داشته باشه تا بتونه در هر زمان توجه کامل به اون مبذول و روی او تمرکز کنه. اما یه دقیقه صبر کن. در بسیاری موارد پدر و مادر مجبور هستن برای ادامه زندگی کار کنن، پس به این ترتیب حق بچه دار شدن از اونها سلب میشه؟ لزوما نه. تکون که در کتیبه نوشته شده بشر میآموزه که برای گسترش خانواده مرزهای همخونی رو در هم بشکنه. اون وقت یک شخص دیگه میتونه این توجه فرد به فرد رو به وجود بیاره. فقط پدر و مادر نیستن که میتونن انرژی فرزند خود رو تامین کنن. در حقیقت بهتره چنین نباشه، اما هر کسی که از بچه ها مراقبت میکنه باید این توجه فرد به فرد رو به وجود بیاره. بله درسته، تو این کار رو به خوبی انجام دادی. مارتا به نظر بالغ میرسه. کالا عقب کرد و گفت: به من نگو، به خودش بگو. او بله، به بچه نگاه کردم و گفتم: مارتا تو مثل بزرگترها رفتار میکنی. برای لحظه با خجالتش رو برگردون. سپس گفت: متشکرم. کالا به گرمی اون رو نوازش کرد. سپس با غرور به من نگاه کرد و گفت: از 2 پیش سعی کردم طبق راهنمایی کتیبه با مارتا رابطه برقرار کنم. اینطور نیست مارتا؟ دخترک لبخندی زد و سر تکون داد. من سعی کردم همیشه به اون انرژی بدم و حقایق رو اونطوری که برای او قابل فهم باشه بیان کنم. وقتی اون سوالهایی رو که در ذهن هر کودکی پدید میاد مطرح میکرد، من به طور جدی با اونها برخورد میکردم و هرگز با گفتن پاسخهای خیالی که بزرگترها آشکارا از اون به عنوان نوعی سرگرمی استفاده میکنن او رو فریب ندادم. لبخند زدم و گفتم منظور از چیزهای غیر واقعی داستانهایی مثل لکلکها بچه به ارمغان میآورن و این قبیل موارده؟ بله، اما این اصطلاحهای فرهنگی اونقدرها هم بد نیستن. بچه ها اونها رو به سرعت درک میکنن چون تغییر زیادی در اونها ایجاد نمیشه. بدترین حالت زمانیه که بزرگترها برای شوخی و سرگرمی و برای اینکه معتقدن حقیقت اونقدر پیچیده است که بچه ها قادر به درک اون نیستن، پاسخهای نادرست به اونا ارائه میدن. اما این کار درستی نیست. همیشه میتوان حقیقت را نسبت به سطح درک کودک برای او بیان کرد. فقط باید کمی فکر کرد. کتیبه راجع به این مسئله چی میگه؟ ما باید همیشه راهی برای بیان حقیقت به بچه ها پیدا کنیم. چندان با این عقیده موافق نبودم. من هم شوخی کردم با بچه ها رو دوست داشتم. مگر بچه ها متوجه میشن که بزرگترها فقط با اونا شوخی میکنن. در این صورت به نظر میرسه که خیلی زود بزرگ میشن و شادی ها و تفریح های کودکانه رو کنار میذارن. با حالتی عبوس به من نگاه کرد و خب زندگی مارتا سرشار از شادی های کودکانه است. ما به دنبال هم میدویم، قصد میزنیم و تمام بازی های بچگانه رو انجام میدیم، با این تفاوت که وقتی ما بازی میکنیم اون میدونه که این فقط یک بازیه. سر رو به نشانه تصدیق تکون دادم. البته حق با او بود. او ادامه داد مارتا اعتماد به نفس داره، برای اینکه من همیشه کنارش بودم و به هنگام نیاز به همواره توجه خود رو به او معطوف داشتم. اگر من نبودم، خواهرم که همسایه ماست این کار را انجام داده. همیشه یک بزرگتر بوده تا پاسخ سوالهای مارتا رو بده. و از اونجایی که او همیشه مورد این توجه خالصانه بوده، هیچگاه دچار کشمکش درونی نشده و مجبور به خودنمایی یا اجرای نمایش نبوده. او همیشه انرژی کافی داشته و این باعث شده قبول کنه که در آینده هم این انرژی رو در اختیار خواهد داشت. به همین دلیل او به آسانی میفهمه که چطور دریافت انرژی از جهان جایگزین کسب انرژی از بزرگسالان میشه. بیرون رو نگاه کردم. در جنگلی حرکت میکردیم. اگرچه خورشید رو نمیدیدم ولی میدونستم که در حال غروب کردنه. امشب به ایکویتاس میرسیم؟ نه، در خانه کسی که من میشناسم میمونیم. نزدیک اینجاست؟ بله، خونه دوستمه. او برای انجمن حمایت از حیات وحش کار میکنه. برای دولت کار میکنه. قسمتی از آمازون منطقه حفاظت شده. او یک نماینده ملی اما با نفوذه. اسمش خوان هینتونه. نگران نباش، او به مطالب کتیبه اعتقاد داره ولی تا به حال کسی مزاحمش نشده. وقتی رسیدیم آسمان کاملا تاریک و هوا مرطوب بود و صدای حیوانات شبسی جنگلی و صدای حیوانات شبسی جنگلی به گوش می رسید. در محوطه میان انبوه درختان جنگلی یک خانه چوبی که کاملا روشن بود دیده می شد. دو ساختمان بزرگ دیگر و چند جیپ هم در آن نزدیکی قرار داشتند. کاپوت اتومبیلی هم بالا زده شده بود و دو مرد با چراغ سرگرم کار کردن روی آن بودند. کارلا درزد، مرد لاغرندامی از اهالی پرو که لباس گران قیمتی به تن داشت، در رو باز کرد و به او لبخند زد. اما زمانی که متوجه شد من، ماریجوری و مارتا هم بیرون در ایستادیم، مضطرب و ناراحت شد و به زبان اسپانیولی به کارلا چیزهایی گفت. کارلا با لحنی ملتمسانه با او صحبت میکرد، اما چهره مرد نشون میداد که نمیخواد ما در اونجا بمونیم. من از شکاف در دیدم که یک زن در راهروی ورودی ایستاده. جا به جا شدم تا کاملا اون رو ببینم. خولیا بود. وقتی نگاش کردم او هم سر برگردوند و منو دید. سپس با عجله و در حالی که متعجب شده بود جلو اومد، دستش رو روی شونه اون مرد گذاشت، سرش رو نزدیک گوش او برد و آهسته چیزهایی گفت. مرد سر تکون داد و و با نگاهی تسلیم‌آمیز در رو باز کرد. ما خودمون رو به اینطور معرفی کردیم و او ما رو به یک مخفیگاه هدایت کرد. خونیا به من نگاه کرد و گفت ما دوباره همدیگر رو دیدیم. او یک شلوار زرد کمرنگ که دو جیب روی پاچه‌هاش داشت و بلوز قرمز پوشیده بود. بله، باز همدیگر رو دیدیم. یک مستخدم پرویی به هینتون چیزهایی گفت و اون دو با هم به قسمت دیگه ساختمون رفتن. خولیا روی صندلی و سر یک میز نشست و به ما اشاره کرد که روی یک نیمکت روبروی او بنشینیم. مارجوری وحشت‌زده به نظر می رسید و مشتاقانه به من نگاه می کرد. به نظر می رسید کارلا هم متوجه ناراحتی مارجوری شده بود. به طرف او رفت و دستش رو گرفت و گفت بیا با هم چای درست کنیم. زمانی که می رفتن مارجوری برگشت و نگاهی به من کرد. من لبخند زدم و به اونا نگاه کردم تا اینکه وارد آشپزخونه شدم. سپس روم رو برگردوندم و به خودیا نگاه کردم. او پرسید فکر میکنی این مسئله چه معنایی داره؟ در حالی که گیج شده بودم پرسیدم کدوم مسئله چه معنایی داره؟ اینکه ما دوباره همدیگر رو دیدیم. آها، من نمیدونم. چطور با کارلا ملاقات کردی و کجا میری؟ او ما رو نجات داد. نظامیان پروی من و مارجوری رو دستگیر کرده بودن. وقتی ما فرار میکردیم به طور اتفاقی کارلا رو دیدیم و او به ما کمک کرد. خونیا مشتاقانه پرسید بگو چه اتفاقی افتاد؟ راحت نشستم و همه ماجرا رو از زمانی که سوار اتومبیل پدر کارل شدم و پس از اون دستگیر شدم و سرانجام فرارمون رو تعریف کردم. کارلا قبول کرد شما رو به ایکویتاس ببره؟ بله. بیل به پدر کارل گفته که به اونجا میره. ظاهراً برای یافتن بصیرت نهم به اونجا هدایت شده. به علاوه سباستیان هم به دلایلی اونجاست. بله، سباستیان نزدیک اونجا یک مرکز تبلیغ داره و با مسیحی کردن سرخپوستا سعی میکنه شهرت و اعتباری به دست بیاره. تو چطور؟ اینجا چه کار میکنی؟ خولیا گفت که او هم در پی یافتن بصیرت نهمه، اما تا به حال برای یافتن اون هدایت نشده و پس از اینکه بارها به دوستش هینتون فکر کرده به خونه اون اومده. خیلی به حرفاش گوش نمیدادم. مارجوری و کارلا از آشپزخانه بیرون اومده بودن و در حالی که فنجان چای در دست داشتن در راه رو ایستاده بودن و صحبت میکردند. مارجوری به من نگاه کرد اما چیزی نگفت. خولیا به مارجوری اشاره کرد و پرسید قسمت های زیادی از کتیبه رو خونده؟ فقط بصیرت سوم رو خونده. اگر بخواد شاید بتونیم از پرو خارجش کنیم. من به خولیا نگاه کردم و گفتم چطوری؟ رولاندو فردا به برزیل میره. ما در سفارت امریکا در برزیل دوستانی داریم. اونا میتونن او رو به ایالات متحده برگردونن. ما به امریکایی های دیگه هم همینطور کمک کردیم. به اون نگاه کردم و با تردید سر تکون دادم. احساس میکردم راجب مطالبی که خولیا میگه نمیتونم اظهار نظر کنم. از طرفی میدونستم که رفتن مارجوری به نفع اوست، اما از طرفی دیگه میخواستم او در کنار من بمونه. در کنار مارجوری احساس متفاوتی داشتم و سرشار از انرژی بودم. فکر میکنم باید با او صحبت کنم. البته ما میتونیم بعد صحبت کنیم. برخواستم و به طرف مارجوری رفتم. کارلا در حال بازگشت به آشپزخونه بود و مارجوری گوشه راه رو ایستاده بود و دیده نمی‌شد. وقتی کنارش رسیدم به دیوار تکیه کرده بود. آهسته گفتم انرژی رو احساس می‌کنی؟ فوق‌العاده است، ولی چه معنی داره؟ نمی‌دونم. ما به نوعی با هم ارتباط داریم. روزی که او رو در ویسینته ملاقات کرده بودم و پس از اون دیدارمون رو در رستوران شهر کیولا به یاد آوردم. نمیتونستم باور کنم زمانی که در کنار هم هستیم و این چنین حضورش رو احساس میکنم اینقدر پر انرژی میشم. گفت از وقتی که تو رو در ویسینته دیدم میخواستم در کنار تو باشم، اما علت اون رو نمیدونستم. این انرژی شگفت‌آوره. من تا به حال چنین احساسی نداشتم. دیدم که کارلا در حالی که لبخند میزنه به طرف ما میاد. گفت که شام حاضره و ما به اتاق نهار خودی رفتیم. روی یک پیشخوان بزرگ مقادیر زیادی میوه، سبزی تازه هنان گذاشته شده بود. همه بشقاب‌هایمون رو پر کردیم، و سر یک میز بزرگ نشستیم. پس از اینکه مارتا دعای شکرگزاری رو خوند، حدود یک ساعت و نیم رو به صحبت کردن و خوردن گذروندیم. هینتون دیگه مضطرب نبود و گشاده روی او موجب شد که ما نگرانی ناشی از فرارمون رو از یاد ببریم. مارجوری به راحتی صحبت میکرد و میخندید. در کنار او بودن منو از انرژی پرشوری سرشار میساخت. پس از شام هینتون دوباره ما رو به مخفیگاهمون برد و با شیرینی و نوشابه از ما پذیرایی کرد. من و مارجوری روی نیمکت نشستیم و در مورد زندگی گذشته خود و بقای جالب اون صحبت کردیم. به نظر می رسید که رفته رفته به هم نزدیکتر می شیم. تنها مشکل ما این بود که او در ساحل غربی و من در جنوب زندگی می کردم. اما مارجوری این مسئله رو ندیده گرفت و از ته قلب خندید و گفت: برای برگشتن به ایالات متحده دقیقه شماری می کنم. چقدر از مسافرت به این طرف و اون طرف لذت خواهیم برد. تکیه دادم و با جدیت به اون نگریستم و گفتم: خولیا میگه میتونه ترتیبی بده که تو همین حالا به امریکا برگردی. منظورت من و توه مگه نه؟ نه، من نمیتونم بیام. چرا؟ من بدون تو نمیرم، اما در ضمن بیشتر از این نمیخوام اینجا بمونم، وگرنه دیوونه میشم. تو باید بری، من هم خیلی زود اینجا رو ترک میکنم. با صدای بلند گفت: نه، تعمالش رو ندارم. کارلا که پس از خواباندن مارتا به مخفیگاه برمیگشت نگاهی به ما کرد، ولی بیدرنگ روش رو برگردون. اینطور مخولی ها هنوز صحبت میکردن و به نظر میرسید که متوجه عصبانیت مارجوری نشدن. مارجوری گفت: خواهش میکنم، بیا با هم بریم. من روم رو برگردوندم. بسیار خوب، خوبه. بمون. برخاست و به سرعت به طرف اتاق خواب رفت. با رفتن مارجوری غم و نگرانی سراسر وجودم رو فرا گرفت و انرژی که با وجود او به دست آورده بودم از دست دادم و ناگهان احساس ضعف و سردرگمی کردم. سعی می کردم این حالت رو از خود دور کنم. با این حال به خودم گفتم که مدت زیادی نیست تو رو می شناسم. از طرف دیگه فکر میکردم شاید حق با او باشه. شاید من هم باید به کشورم برمیگشتم. بودن یا نبودن من در اینجا چه تفاوتی میکرد؟ با برگشتم به خونه شاید میتونستم کارهایی برای حمایت از کدیده انجام بدم و در ضمن زنده بمونم. برخواستم تا به دنبال او برم، اما به دلایلی دوباره سر جام نشستم. نمیتونستم تصمیم بگیرم که چه کنم. همون زمان کارلا پرسید: میتونم مدت پهلوی تو بشینم؟ من متوجه نشده بودم او کنار مبل ایستاده. البته نشست و با دقت به من خیره شد. نمیتونستم به گفتگوی شما گوش ندم. فکر کردم شاید تو بخوای پیش از این که تصمیم بگیری بدونی بصیرت هشتم راجب وابستگی به افراد چی میگه. بله، خواهش میکنم بگو منظور این بصیرت از وابستگی چیه؟ وقتی کسی برای نخستین بار میاموزد که گذشتش رو روشن کند و در مسیر تکامل قرار بگیرد، ممکن است به طور ناگهانی با احساس وابستگی به کسی از پیشرفت خودش جلوگیری کند. در مورد من و مارجوری صحبت میکنی اینطور نیست؟ بذارین روند رو برات توضیح بدم، پس از اون خودت در این مورد قضاوت کن. بسیار خوب. نخست بگذار بگویم که من برای فهم این بصیرت مدت زمان طولانی و سختی رو گذروندم. اگر با پروفسور رنوا ملاقات نکرده بودم فکر نمی کردم که هرگز موفق به درک این بصیرت می شدم. با تعجب گفتم: رنوا؟ من اون می شناسم. زمانی که بصیرت چهارم رو یاد می گرفتم اونو ملاقات کردم. خب، ما وقتی بصیرت هشتم رو می خوندیم یکدیگر رو ملاقات کردیم. چند روزی در خونه من موند. با تعجب سر تکون دادم. او گفت که نظریه وابستگی که در کتیبه مطرح شده بیانگر این مسئله است که چرا در روابط دوستانه کشمکش‌هایی بر سر قدرت به وجود میاد. ما همیشه مشتاقیم بدونیم چرا لذت و شعف عشق زمانی به پایان میرسه و ناگهان به بروز اختلاف منجر میشه و اینکه علت این امر رو میدونیم و اینکه علت این امر رو میدونیم. دلیل این مسئله جریان انرژی بین دو فرده. وقتی علاقه به وجود میاد، دو طرف به طور ناخودآگاه به یکدیگر انرژی میدن و هر دو احساس سبکی و شعف میکنن. این نقطه اوجیست که